أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى أهل بيت الطاهرين. حلول ماه مبارک رمضان رو به خدمت خواهران و برادران عزیز تبریک عرض میکنم. انشاءالله خدا به ما توفیق بده در این ماه مبارک که ماه نزول قرآن کریم، ماه برکت و رحمت و شفقت و مغفرت است، همه ما توفیق عبادت و طاعت الهی داشته باشیم و به ما امکان خلوص و پاکی بیشتر و خودسازی افزونتر رو عنایت بفرماید. در نخستین جلسه که در این ماه مبارک خدمت خواهران و برادران عزیز دانشجو هستم، به تقاضای خودتون با توجه به سوالاتی که جلسه پیش مطرح شد، عنوان بحث امروز ماست تأملی درباره مسئله حجاب و به شکل خاص امروز به مهمترین آیات بحث حجاب میپردازم. فکر میکنم این بحث کمی گسترده باشه و نتوانیم حق مطلب رو در همه ابعادش در طی یک جلسه ادا کنیم. لذا این جلسه رو من کوشش میکنم برخی نکات رو، برخی تأملات رو درباره حجاب در قرآن کریم مطرح کنم. بعد از اون میتوان به همین عنوان در ضمن سنت و سیره پیامبر و ائمه و روایات اونها پرداخت و احیانا قسمت سوم بحث میتواند به بررسی همین مسئله در کتب فقهی و آراء فقهای شیعه و سنی پرداخته شود. سوالاتی هم که در این مباحث دنبال میکنیم میتونه سوالاتی از این دست باشه. ما میدونیم که به شکل واقعی و عینی امروز در کشورهای مسلمان یا در جوامعی که اقلیت‌های مسلمان زندگی می‌کنند، یکی از ظاهرترین پدیده‌های اسلامی یا منصور به اسلام شکل خاص پوشش زنان مسلمان است. در این کشورها یا در این جوامع بخش قابل توجهی از زنان مسلمان این موازین رو رعایت می‌کنند و در جوامعی که حجاب آزاد است و زنان می توانند این رو انتخاب بکنند یا نکنند، بخشی از اونها هم این شیوه رو انتخاب نکردند و همانند دیگر زنان دنیا لباس می پوشند. بحث ما این است که این شیوهی که امروز به عنوان حجاب اسلامی در اغلب یا تمام جوامع اسلامی بالاخره توسط برخی از خانم‌های مسلمان رعایت میشه، این به چه میزان با مستندات دینی سازگاری داره؟ آیا از ابتدا همین گونه بوده یا به تدریج قیودی برش افزوده شده؟ به زبان دقیق‌تر سوالی که برای خود من مطرحه و چه بسا برای شما هم مطرح باشه و تو برخی از پرسشاتون هم مطرح کردی، بحث تاریخی بودن حجاب است. یعنی آیا از ابتدا مسئله حجاب همین گونه بوده است که الان هست؟ یعنی مثلا در زمان پیامبر بحث لزوم پوشش تمام بدن زن مگر صورت و دو دست و دو قدم آیا به همین گونه مطرح بوده است؟ آیا در زمان ائمه ها کذا؟ اگر نه، این شیوه پوشش یا این شیوه برتر پوشش یا شیوه غالب پوشش از چه زمانی در میان جوامع اسلامی به شکل سنت غالب و شیوه مسلط در آمده است. این یک سوال است، یعنی به عبارت دیگر سوال از تاریخی بودن امر حجاب. سوال دومی که میشه مطرح کرد این است که اعضایی که میباید پوشیده شود شرعاً چه اعضایی است و چه مقدار از این اعضا صریحاً در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است و چه مقداری از اونها مبتنی بر سنت است، مبتنی بر روایات است. خواهیم دید که قرآن در این زمینه بیانی کلی دارد و برخی از اعضای بدن که به عنوان مهمترین اعضای بدن زن است که میباید پوشیده باشد، مشخصاً درباره موی سر آیا ما نصی در قرآن کریم داریم یا نه؟ اگر نداریم در این صورت مستند مسئله چیست؟ روایات است. این روایات به چه میزانی از اعتبار است؟ هم به لحاظ سند، هم به لحاظ دلالت، و چه مقدار به پیامبر یا ائمه صلوات الله علیهم اجمعین قابل انتساب است؟ این هم سوال دوم. سوال سومی که باز توی این آیات و روایات به دنبالش هستیم این است که بر اساس متون دینی اگر تکلیفی به دست بیاید، این تکلیف متعین و مشخص و صلب و غیر قابل انعطاف است یا این تکلیف متناسب با شرایط زمانی مکانی قابل تفاسیر متفاوت است. به عبارت دیگر، آیا این حکم شرعی که احیانا از کتاب سنت به دست آوردیم یا از کلمات فقها، در این حکم شرعی یک حکمیست غیر متغیر ثابت برای همیشه یا متناسب با شرایط اقلیمی که در او قرار داریم، متناسب با شرایط زمانی مکانی که درش هستیم، میتوان در او توسعه یا تزییقی قائل شد، اصطلاح تغییری در اون قائل شد، و احیانا متناسب با شرایط اقلیمی ما حدود شرعی حجاب رو و شرایط زمانی تعریف بکنیم. آیا چون این چیز میسر است؟ که این پرسش برخی از خواهران ما جلسه گذشتن. خب این سوالای مهمی است و پاسخهایی هم که داده شده در حد تفحصی که من کردم، بحث هنوز جای کار کردن داره. به شکل مشخص خلاصه عرض بکنم، به نظر میرسد در حکم حجاب ما یک سیر تاریخی داشتیم و از ابتدا چنین نبوده است که امروز هست. این ماحصل تحقیق من است. این تحقیق البته هنوز به اتمام نرسیده است، یعنی جوانبی دارد که این جوانب نیاز به تتبع بیشتر دارد. کارهایی هم که صورت گرفته، اقوال فقها ها رو خب من در زمان تحصیلم به تفصیل اونها رو خوندم، بررسی کردم، نکاتی هم نوشتم. حالا دوستانی که مایلند با مطالب پیشین خود من آشنا بشن، بحث هایی در مورد حجاب در گذشته نوشتم، برخی از اونها توی مطالعات جدیدم مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. یک بحثی به زبان فارسی نوشتم، یک بحث مختصری هم به زبان عربی نوشتم. اون بحث عربی کمی فنی تر است، فقهی است، اما بحث فارسیش به زبان متعارف که همه متوجه بشوند مطرح کردن. تفاوت یه زبان تخصصی و یه زبان عمومی هم مشخصه. در اون بحث عمومی که عنوانش از حجاب حد شرعی حد قانونی، اونجا که میتونید هر دو رو مراجعه بفرمایید در وبسایت هم، اونجا این خلاصه بحثم این بوده که ما یک حکم الزامی برای مؤمنان داریم، برای مؤمنات داریم، برای مردان و زنان مؤمن داریم، یک حکم قانونی میتوانیم داشته باشیم. و اونجا نشون دادم که حکم قانونی حتما باید راحت تر از حکم شرعی باشد، یعنی یک موازعی رو ما پیشبینی کرده باشیم که اگرچه به لحاظ شرعی لازم است، اما به لحاظ قانونی مردم میتوانن اون رو رعایت نکنن. اونجا نشون دادم که این مال چند سال پیشه، فکر کنم مال مثلا 7 سال قبل است یا 6-7 سال قبل است. اونجا گفتم حد قانونی حجاب این است که بانوان از زیر گردنشان تا زانویشان پوشیده باشد، به عبارت دیگر موی سرشان و از زانو به پایین و احیانا از آرنج به پایین میتواند قانونا منعی نداشته باشد. اونجا مثال خیلی به اصطلاح ساده ای هم که زدم، گفتم که در تلویزیون های کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران فیلم های خارجی رو که نمایش میدن، همه کشورهای اسلامی این حد رعایت بکنن، یعنی عملا وقتی میخوان تصویر زنان رو در فیلم های خارجی نشون بدن کوشش میکنن این حد حتی الامکان رعایت بشه. در بسیار از کشورهای عربی چنین هست، نه همشون، در ایران هم که همه شما مشاهده کردید همین حد رو رعایت میکنه. و اونجا پرسیدم خب اگر این حد را رعایت میکنید، از خود نپرسیده اید که آیا همین حد را هم میشود وقتی در تلویزیون دید در کوچه و خیابان هم مشاهده کرد؟ میدونید که برخی فقها ها یا بیشترشون بین تصویر زن و خود زن تفاوت قائلند. اونجا پرسیدم که این تفاوت از کجا آمده؟ اگر تصویر زن قابل نگاه کردن است در این حد، چه اشکالی دارد که ما همین حد رو هم در حضور واقعی زن بپذیریم؟ این به لحاظ قانونی. اما بحث امروز من فراتر از قانون است. سوالم در مورد خود حکم شرعی است. آیا حکم شرعی بیش از این مقدار است؟ و اگر بیش از این مقدار است، آیا از در زمان پیامبر چنین بوده است و قرآن کریم به چه مقدار بیش از این حدی که اشاره کردم بر اساس او قابل اثبات است؟ این اجمال بحثم. از میان آیات قرآن کریم در چند موضع به بحث حجاب پرداخته شده، دو جاش مهمترین است، یکی در سوره احزاب است و دیگری در سوره نور است. یک آیه هم نیست، دو دسته آیات، یک دسته آیات سوره احزاب، یک دسته آیات سوره نور. و فکر میکنم اگر ما بحثمون رو امروز رو همین دو دسته آیات متمرکز بکنیم که صریح ترین مباحث قرآنی درباره حجاب است، بتوانیم درباره آیات دیگه که همچون صراحتی هم ندارند به اصطلاح به نتیجه اونها هم واقف بشویم. و این آیات در نوع آثار فقها و کسانی که میخوان در مورد حجاب سخن بگویند، در واقع مستندات اصلی است، مستندات اصلی قرآنی است. و اگر حکم فقهی میخواهد داده شود، بر این دو دسته از آیات مبتنی است. لذا آشنایی با این دوتا، با این دو دسته آیات لازم است. خب من از آیات سوره احزاب شروع میکنم و بعدش سوره نور رو میخوانم. اما در سوره احزاب این دسته از آیات از آیه 57 تا آیه 59 یا آیه 60 سوره احزاب قابل اشاره است. بحث از حرمت ایزاء خدا و رسول شروع می شود، به حرمت ایزاء مؤمنین و مؤمنات می رسد و بعد از آن یکی از مصادیق آزار دادن مؤمنات، زنان مؤمنه، مورد اشاره قرار می گیرد و در بین آن به نکته اشاره می شود که مسئله حجاب است. پای بحث دقیقا این است. خداوند می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهینا. آنها که خدا و پیامبرش را آزار می دهند خداوند آنها را از رحمت خود در دنیا و آخرت دور ساخته و برای آنها عذاب خارکنندهی آماده کرده است. این آیه 50. والذین یعذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. آنها که مردان و زنان مؤمن را به خاطر کاری که انجام ندادند آزار می دهند بار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیدند. خب اینم آیه 58. این دو مقدمه برای بحث اصلی ما. یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعذین و کان الله غفورا رحیما. ای پیامبر بگو، ای پیامبر به همسرانت ازواج و بناتک دخترانت و نساء المؤمنین و خانم های مؤمنه بگو یدنین علیهن من جلابی بهن. بگو جلباب ها که در موردش باید صحبت بکنیم، پوشاک های خود را برخیش نزدیک کنند. این کار برای این که شناخت شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است. خداوند همواره آمرزنده رحیم است. خب این آیه که یکی از دعایه اصلی مستند حجاب قرآنی است، خطابش به پیامبر است. به پیامبر خداوند امر می کند این پیام را به این سه دسته از زنان برسان. دو دستش تاریخی است، یک دستش شامل حال ما هم می شود. لازواجک و بناتک، به همسران و دخترانت. خب اینها از دنیا رفتند، هر تکلیفی که توی این آیه هست متوجه اونها هم می شود. یعنی تکلیفی که در این آیه آمده متوجه زنان و دختران پیامبران هست. و نساء المؤمنین، خب نساء المؤمنین زنان مؤمنه. این زنان هم در زمان پیامبر بودن هم در زمان ما هستن. بنابراین تکلیف شام تکلیفی که در باره مسئله حجاب آمده شامل حال زنان مؤمنه بعد از زمان پیامبر، عصر پیامبر هم می‌گردد. خب اینا چه باید بکنن؟ یدنین علیهن من جلابی بهن. اینها میباید این جلباب را که جمعش میشود جلابی به خودشان نزدیک کنند، به خودشان بچسبانند. به اصطلاح ساده بخوایم صحبت بکنیم، راحت صحبت بکنیم، این است که رها نکنند اون جلباب هرچه هست رها نشود. خب جلباب چیست که جمعش جلابیب است؟ معانی مختلفی براش ذکر شده، هم در حد یک فلواقع چیزی بزرگتر از روسری کم و کمتر از یا کوچکتر از چادری که به کار میبریم، مثل ملحفهی که مثل شال بلندی که برخی از زنان در برخی مناطق به پشت به شانه خود می افکنند یا بر سر خود می افکنند. اما اینکه این جلباب کجا قرار بگیرد، بحث در این است که توی این آیه صرفا گفته شده است این را به خودتان نزدیک بگردانید. به عبارت دیگر مشخص جلباب متعین در روسری نیست. یکی از معانیش چیزی است که بر سر افکنده می شود یا بر شانه افکنده می شود یا بر نیمتنه بالایی افکنده می شود. اما مشخصا آیا منظور مقنعه است یا منظور روسری است؟ یکی از معانی آن است. حداقل می توان گفت این کلمه از متشابهات قرآن است و نه از محکمات، به عنوان این که این مشخصا منظور این است که روسری هایتان را بپوشید. ادناء هم، نزدیک کردن هم، این که یک وقتی شما می توانید این شال رو یا این پارچه بلند را، مشخص هم نیست این پارچه دوخته شده است یا دوخته نشده است، هرچه هست رو، اگر زن این رو بر بدن خود بیفکند یا بر سر خود بیفکند و اون رو رها کند به نحوی که ساتریت نداشته باشد، پیام این آیه این است که اگر چنین چیزی را به بر می کنید یا به سر می کنید، این را محکم به خود نزدیک بگردانید. معنایش این است که رها نکنید تا اینکه بدن شما آشکار باشد. پس یدنین علیهن من جلابی بهن، از آن چیزی بیش از این به دست نمی آید که قطعه پارچه که از آن استفاده می کنید آن را به بدنتان نزدیک بگردانید یا اطراف مختلف این پارچه را به گونه ای استفاده بکنید که رها نباشد و بدن شما همون مقداری که مشخص نیست از این آیه چه قطعه از بدن است آشکار نباشد. نکته مهمی که میخوام ذکر بکنم، ما باشیم و این آیه و این قسمت، با توجه به این که جلباب مشخصاً ظهور در روسری ندارد، اما این گونه هم نیست که هیچ دلالتی بر آن نداشته باشد. در زبان عربی جلباب به پارچه بلند گفته می شود، می تواند بر سر باشد، می تواند بر شانه باشد. شال خانم های هندی و پاکستانی اگر دیده باشید، یکی از مصادیق جلباب است. می بینید که اینها لزوماً نه بر سر نیست، می تواند بر چی باشد؟ می تواند بر شانه باشد. این رو با آیه دیگری که در سوره نور است می توان تکمیل کرد. ما باشیم و این آیه صراحتاً دلالتی بر پوشش موی سر ندارد. یکی از محتملات آن هست، اما نصوصیتی ظهوری در مسئله ندارد اگر دلیل دیگری در کنارش نباشد. اون دلیل میتوند آیه قرآن باشد، میتواند روایات باشد. اما چیزی که تو این آیه بسیار مهم است، از این نکته مهمتر است، این علتی است که در ذیل آیه آمده. چرا میباید این جلابی را به خودتان نزدیک بگردانی، این پوشاک را؟ من بهترین ترجمه که برای جلباب به کار میبرم پوشاک است. و این پوشاک به فعل واقع نوعش در آیه مشخص نشده، صرفاً کیفیتش مشخص شده. یعنی این آیه نمیخواهد بگوید جلباب بپوشید، میگوید جلباب را به خود نزدیک بگردانید با علتی که خواهم آورد. یعنی آیه میخواد بگه درست لباس بپوشید، شل لباس نپوشید. یدنین علیهن من جلابی بهن، یعنی این که هرچه هست لباستان، پوشاکتان شل نباشد، ولنگ و باز نه باز نباشد، بسته باشد، پوشیده باشد. پوشاکتان بدنتان را بپوشاند. اما کجا را بپوشاند؟ این آیه دربارش ساکت است. علتی که آورده می شود بسیار تو بحث حجاب قرآنی مهم است. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعذین. این کار یعنی نزدیک کردن جلباب به بدن، یعنی محکم پوشیدن آن، درست پوشیدن آن، برای این که زنان شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است. و
پس فلسفه این که جلباب رو به خودشون نزدیک بگردانن این است که خانوما شناخته بشن. به چی شناخته بشن؟ و در نتیجه اگر به آن چیز شناخته شدند مورد آزار قرار نگیرند. پس یک جور لباس پوشیدن است که زن به دلیل آن نحوه پوشش در نوع جوامع مورد آزار قرار میگیرد و قرآن از اون نحوه پوشش تو این آیه نهی کرده و میگوید آنگونه لباس نپوشید که مورد آزار قرار بگیرید. با آیات بعدی لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه الى اخر متوجه میشوین که از جانب کسانی مورد آزار قرار میگیرند که در قلبشان مرض است، بیمار دلند، مردان خیابانی. یعنی به زبان ساده این آیه میخواهد بگوید و قبل از این که به زن خیابانی برسیم مرد خیابانی رو مورد خطاب قرار میده، میگه اگر میخواهید مورد ایزا و آزار مردان خیابانی قرار نگیرید به گونه ای لباس بپوشید که شناخته شوید. توی کروشه تو پرانتز از من است به عفاف و پاکدامنی شناخته شوید تا مورد آزار قرار نگیرید. پس این آیه صرفا این نکته رو میخواد برساند که زنان دو گونه اند. بعضی مایل نیستند که اکثریت زنانند مورد آزار و ایذای کسی قرار بگیرند. برخی هم به گونه ای لباس می پوشند که فلواقع به مرد بیمار دلان اجازه تعدی می دهند. پس قرآن به ما در این آیه توصیه می کند که بگو جلباب را به خودتان نزدیک کنید تا شناخته شوید. به چه شناخته شوید؟ به قرینه آیه بعد به گونه ای شناخته شوید تا بیمار دلان به خود اجازه آزار شما ندهند. خب همین قسمت آیه دو گونه تفسیر شده است، نه اینکه صرفاً این دو گونه در قرآن است، دو گونه فهمیده شده است. یک گونهش این بوده که چون زنان در زمان نزول این آیه دو گونه بودند، زنان حره یا آزاد، زنان کنیز امه و حجاب، مشخصاً جلباب ویژگی زن حره بوده است تا از زن کنیز تمیز داده شود. اگر این گونه تفسیر شود که برخی تفسیر کردن، یعنی ذالک ادنا ان یعرفن، که شناخته شوید که شما حره اید، شما جزء شرعش به اصطلاح اشراف جامعه هستید، و اگر معلوم شود کنیز هستید، در این صورت اشکالی ندارد مورد ایزا قرار بگیرید. به عبارت دیگر کنهو آیه فقط میخواهد آزار زنان مؤمنه حره را جلوگیری کند و در نتیجه به بیماردلان، به منافقان، به مردان خیابانی اجازه بدهد با کنیز برخورد کردید اشکالی ندارد سراغ اونها بروید، اما حق ندارید سراغ زنان حره بروید. این تفسیر در حدی که من از اسلام میفهمم خلاف مسلمات قرآنی است، خلاف مسلمات اسلامی است و هرگز نمیتوان به خدای اسلام، به پیامبر اسلام چنین تفسیر رو نسبت داد که کنهو ما جواز ایزا کنیزان رو صادر کرده باشیم. اونها هم انسانی بودن و در همون زمانی هم که این احکام در همه دنیا جاری بوده است از حقوقی برخوردار بودن، ولی اون زمان حقوقشون به حقوق افراد آزاد مساوی نبوده است. اما از جمله این حقوق این بوده است احدی حق تعرض جنسی به آنها نداشته است. و به زبان ساده ما اگر اینجوری تفسیر بکنیم نحوه از تعرض رو به اینها مجاز دانسته حاشا لله و للرسول، این به ساحت خدا و پیامبر تناسبی ندارد. لذا من به سادگی از به صراحت میگم این تفسیر تفسیر نادرستی است، ولو در کتابی هم نوشته شده باشه. این ذالک ادنا ان یعرف نه دقیقاً این است که یعنی زنان عفیفه از زنان غیر نجیبه شناخته شدن و در نتیجه وقتی مرد خیابانی هم میبینه این زن خودش رو حفظ میکند متعرضش نمیشود، اگر به او میدان داد جلو میآید. خب ان یعرف نه فلا یعزینه. پس بحث اساسی این است که این مقداری از حجاب که تو این آیه مشخص شده است نحوه لباس پوشیدن است نه اصلش، موضعش هم مشخص نشده است. برمیگردیم به صدر اسلام، این که اون زمان چگونه می پوشیدند و در نتیجه این ناظر به آن است. اسنادی که اسناد تاریخی که از اون زمان به دست می آید، این نکات رو من فقط در حاشیه ذکر میکنم تا برسیم به آیه بعد. در اون زمان یک، یعنی در صدر اسلام، زمان نزول آیات قرآن کریم، مسلمانان در فقر به سر می بردن و به لحاظ معیشت تنگ دست بودند. از این رو بسیاری از مؤمنان و مؤمنات چنین بودند. حتی در حالات خود پیامبر هم وضع مالی فراوانی نداشته است. با اینکه همسر متمولی داشت، اما این مال رو در راه خدا و اسلام خرج کرد. لذا داریم مواردی که روایاتی داریم، اسناد تاریخی داریم که پیامبر وقتی که لباسشان را میشستند صبر میکردند تا این لباس خشک شود و بتوانند تن کنند. گونه نبوده است که لباسهای متعدد داشته باشند. این پیامبرش بوده. اصحاب صفه بالواقع سکونشینان مسجد النبی، اینها هم جز فقرا بودند و کلن متوسط زندگی در اون زمان بسیار بسیار پایین بود. این که لباس دوخته شده در اون زمان رایج بوده احتیاج به اثبات دارد. این که لباس زیر وجود داشته، لباس رو وجود داشته، لباس های متعدد بوده، اینها خیلی دشوار از اثبات تاریخش. لذا نیام با زبان امروزی مسائل رو، با ملاک امروزی مسئله رو بخوایم مقایسه بکنیم. و همونطور که ذکر کردم کلن آیات سوره احزاب و سوره نور همگی بعد از سال پنجم و ششم هجری نازل شده است و قبل از این یقیناً نه در میان اعراب بادیه نشین نه در میان اعراب جاهلی حجاب به این صورتی که ما امروز فکر میکنیم وجود نداشته، بلکه متاسفانه در عرب جاهلی، عرب قبل از اسلام، به گونه ای بیمبالاتی در پوشش اعضای اصلی بدن مشاهده می شده است. فی الواقع ادب قرآنی در این است که تازه مسلمانان را به پوشش ضروری بدن آشنا کند. پوشش ضروری بدن یعنی پوشش شرمگاه. و نکته اصلیش هم مسئله فقر بوده است. فقر در حدی که افراد توانایی فی‌الواقع تهیه کردن پوشاک لازم را نداشتند. ضمناً پوشاک هم در اون زمان پیشرفته نبوده. اینکه خیاطی به شیوهی که امروز وجود دارد در میان اعراب وجود داشته باشد اثباتش بسیار بسیار دشوار است. نوعاً از پارچه های ندوخته استفاده میکردن و نهایتش فرض بکنید پارچه بلندی را، قسمتی از اون رو سوراخ میکردن و این رو به سرشون میکردن، میبریدن به اصطلاح، و این به عنوان لباسشون قرار میگرفته از زن و مرد. و به این نحوه اینکه بحث یدنین علیهن من جلابیبهن باید توی فضاش قرار بگیریم، یعنی این لباس باد که می آمده به راحتی اعضای بدن، پا و دست و سینه و امثالهم آشکار می شده. وقتی میگید این رو به خودتون بچسبانید، یعنی حواستون جمع باشه، حداقل اعضای سافل و اسفل بدنتون رو حفظ بکنید. این مقدار که در قرآن به حفظ فروج هنه، حفظ فرد، حفظ سوعات، امثالهم تصریح شده، ناظر به این فرهنگ خاص اون زمانه است که هم ناشی از فقر بوده، هم ناشی از عقب افتادگی بوده، جامعه غیر متمدن بودند اونها، لذا به بسیار از این حداقل‌ها نرسیده بودند، به علاوه بسیار بی‌مبالات بودند. اینکه در زمان طواف لخت مادرزاد مرد و زن طواف می‌کردند در زمان جاهلی غیر قابل انکار است. فکر می‌کردند چون در این لباس گناه صورت گرفته است، باید لباس رو به کنار بیاندازند. کار قرآن این بوده لباس بپوشید و درست بپوشید. حداقل شرمگاهتان را حفظ کنید. اعضای اصلی بدنتان را، تنتان را حفظ کنید. مسئله اصلی قرآن این بوده است بدنتان را حفظ کنید. هنوز نرسیده است به کسی که نه به لحاظ تمدنی، نه به لحاظ اقتصادی به این حد اقلها نرسیده است، فکر بکنیم که دارد میگوید روسریت را درست محکم بپیچ. تو فضایی که این آیات نازل شده هنوز خیلی 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 فاصله است تا به اینجا رسیده شود. حتی اگر دلیل بود، دلیل دیگری نمی داشتیم. یعنی توی اگر آیه رو در متن خودش بخوایم معنا کنیم، متن سطر اسلام، همونطور که عرض کردم بسیاری از مردان و زنان اون زمان زمان نشستن اعضای اسفل بدنشان مشخص می شود. خب قرآن آمده بگه که وقتی می نشینید به گونه بنشینید، پیامبرم به گونه بنشینید که این اعضا پوشیده بمانند. زمانی که راه می رفتن باد می زد، از شکاف های این پارچه که بر بدن انداخته بودن شبیه احرامی که شما در حج به تن می کنید و شبیه قطیفه که لنگی که در حمام می بندید، چیزش لباس چیز شبیه به این اون زمان بوده. حالا میگه اینها را به گونه‌ای بپوشید، مرد و زن به گونه‌ای به خودتان بچسبانید که حداقل بدنتون آشکار نشه. حالا ببینید این کجاست؟ اگر ما ببینیم توی متن و اون که ما امروز میگوییم کجاست؟ به هر حال اون چه که من از این آیه میفهمم، خلاصه عرض بکنم، این آیه در این که کدام عضو پوشیده شود هیچ صراحتی نداره، هیچ قابل استناد نیست. جلباب هم اگر کسی بهش استناد میکند، هیچ تعینی در پوش به اصطلاح پارچه پوشاننده سر و مو ندارد. این یک لفظ عام است که شالی است که هم میتواند بر سر باشد، هم میتواند بر شانه باشد. پیام این آیه صرفا این است که لباس را محکم کنید، پوشاکتان را محکم ببندید که باعث آزار نشود. خب این با اون شیوهی که اون زمان ما سراغ داریم و بسیاری از مستندات تاریخی و روایی هست، بسیاری از زنان، حالا بسیاری که عرض میکنم منظورم اکثریت نیست، یعنی جمع قابل توجهی از زنان به گونه ای لباس میپوشیدن که اصلا بحث مو و سر فلواقع در کنار این نحوه لباس پوشیدن گم میشود. بخش قابل توجهی از سینهشان مشخص بود، رانهاشون مشخص بود، اعضای دیگر بدنشون وقتی راه میرفتن مشخص بود. قرآن داره میگه که اینجوری لباس نپوشی، مورد تعرض قرار میگیری، خودتونو بپوشونی. اصلا هنوز به بحث سر و نمیدونم گردن و مو و امثال هم نرسیده. مثلا اون زمان این قصه اول این آیه عرض بنده مشخصا این که از این آیه نمیتوان دلالتی بر لزوم حفظ بدن به دست آورد. کجای بدن از این آیه به دست نمیاد، مو و سر از این آیه به دست نمیاد، البته خلافش هم نیست منصفانه بخوام ذکر. این سوره احزاب. اما آیه اصلی فلواقع اصلی ترین آیه بحث حجاب در سوره مبارکه نور قرار دارد. خب این آیات رو بخشش رو من با سرعت میخوانم، مقدمه است تا برسیم به آیه اصلیش. از آیه 27 سوره نور مسئله آغاز میشه. این آیات این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. ای مؤمنان، وقتی میخواهید به خانه های غیر از خانه های خودتان وارد شوید، وارد نشوید تا اجازه بگیرید، استیناس، و تسلمو و بر اهل خانه سلام کنید. این برای شما بهتر است، شاید متذکر شد. قصه چه بوده است؟ ببینید، در زمان نزول آیات اعراب آن زمان یا در خانه های تک اتاقه آجری زندگی میکردن، گلی زندگی میکردن که فاقد در بوده است، فاقد پرده بوده است، و اگر کسی میامد تا اندرون خانه رو مشاهده میکرد، یا در چادر زندگی میکردن، در خیمه زندگی میکردن که خیمه دیگه قابل تقسیم به فعل واقع چیزهای دیگر نیست. حالا وقتی شما میخواد داخل بشید، اول اجازه بگیرید، شاید افراد خانه هم از زن و مرد در حالت نامناسب پوشاکی باشن یا در حالت نامناسبی با هم باشن و شما مزاحمشان شوید. اولین مسئله‌ای که قرآن داره ادب رو به مسلمانان یاد میده، آقا چون سرتون نندازید پایید وارد خونه مردم بشید، راحت اجازه بگیرید، سلام بکنید. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اگر کسی در آن نیافتید، حق ندارید وارد بشید چون خونه کسی توش نیست، برم داخل، خیر، به شما اجازه داده نشده. شما زمانی حق دارید وارد خونه مردم بشید که اجازه دارید، برگردید، این برای شما پاکیزه تر. این آیه 28، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه فیها متاع لکم والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. گناه بر شما نیست که وارد خانه های غیر مسکونی بشوید که در آن متاع متعلق به شما وجود دارد. خدا آنچه را آشکار میکنید، اونچه را پنهان میدارید میداند. خب این بیوت غیر مسکونه کجاست؟ جاهایی که مسکونی نیست. یکی از مصادیقش میتواند حمام عمومی باشد، کنار رودخانه باشد. میدونید اون زمان ما دو تا چیز رو که مثل امروز راحت داریم در خانه هامون اون زمان نبوده، یکیش مستراح است، یکیش حمام است. در فضای اون روز ما جایی به این نام، به این دو نام نداشتیم. نوعاً آب نبوده. کسی که میخواد فضای اون زمان رو بررسی بکند در نظر بگیرد، وقتی عربی میاد پیش پیامبر، براش یک آب بو کرده بدمزه رو آورده به عنوان یک متاع بسیار بسیار پر ارزش. حالا تو همچو فضایی آب پیدا میکند استحمام کند؟ آب کافی پیدا میکند؟ یه جایی داشتیم که این آب درش وجود داشته، نوعاً در کنار برکه استحمام میشده. حالا اگر توانسته باشن اینها میتواند جزء بیوت غیر مسکونه باشد. این بحث البته بحث توسعه داریست، جای بحث فراوانه داره، الان مورد نظر من نیست. نکته اصلی توی آیات بعدیست، آیه 30، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک اذکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. اول خطاب به مردان، ای مؤمنان بگو، پیامبر بهشون بگو چشمهای خود را از نگاه فرو بهلند، شرمگاه‌های خود را حفظ کنند، این برای آنان پاکیزه تر از خدا از آنچه انجام میدهید آگاه است. و غض بصر، این چشم یعنی در چشمشان هیز نباشند. و مشخصا یحفظو فروجهم، با اون فضایی که من درس کردم خدمت شما، با اون شیوه ابتدایی پوششی که در اون زمان در بین اعراب جاهل بوده است و چه بسا اسافل اعضا مشخص بوده است، اولین دستوری که خدا دارد ذکر میکند، میگه به مؤمنان بگو خودشون رو حفظ بکنن. اون زمان لباس زیر و لباس رو نبود است، یک لباس بیشتر نبود است. حسابش بکنید امروز من و شما چند تکه لباس میپوشیم در مخففترین شکلش. حالا اگر کسی بخواد با یک دست لباس، یعنی با یک تکه لباس همه بدنش را بپوشد، خب در و اون شکلم دوخته شده هم نباشد، ببینید چه فجایع اتفاق میفتد. حالا خدا داره میگه که آقا تو این فضا خودتون رو حفظ بکنید. حالا ببینید ما داریم به جای خدا داره چی میگه، چقدر حد اقلی با ما داره صحبت میکنه، ما چجوری حد اکثری میفهمیمش. این نسبت به مردان، اما خود نسبت به بانوان. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن الى آخر. زنان با ایمان بگو قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، خانمام چشماشون رو فرو بهلن. همونطور که عرض کردم مشکل فقط مشکل زنانه نبوده اون زمان، مشکل مشکل مردانه هم بوده است. مرد و زن به دو دلیلی که اشاره کردم به هر حال اون زمان هم فقیر بودن، هم غیر متمدن بودن، هم بی‌مبالات بودن. لذا میگه شما هم حالا اگر کسی رعایت نکرد شما چشمتون رو بندازید پایین، چشمتان را فرو بهلید. و یحفظ نه فرو جهان نه، شما هم شرمگاه هایتان را حفظ کنید. بحث اصلی رفته روی این قسمت، هم مرد هم زن. این تا اینجاش بسیار خوب. حالا چیزی که خانوما اضافه دارن، ولا یبدین زینتهن، زنان زینتهایشان را آشکار نکنند. بحث اساسی در حجاب قرآنی واژه زینت است. زینت چیست؟ ابداع زینت یعنی آشکار کردن زینت. زینت تو فارسی ما نوعاً به زیورالات میگیم، علنگو و گردنبند و انگشتر و امثالون، یعنی زینت های الحاقی به بدن. یه زینت های هم داریم مثلا آرایش کردن، اون هم زینه میگیم که مثلا این فرد چون این کرده مرد یا زن. اما زینتی که در اینجا هست دقیقا زینت های الحاقی نیست، اعم از جواهرالات یا لوازم آرایشی. دقیقا زینت به اعضای بدن است. اعضای بدن زن زیباست، خدا هم او را زیبا آفریده، میگه زینت هایتان را بپوشانید، ابداع زینت. حالا کجا زینت هست؟ با دقت سه نکته اینجا گفته شده که در حدی که قرآن میگه ما هم به همون قدر میان جلو. اول فرموده زینتتان را بپوشانید، ابداع نکنید، آشکار نکنید، الا ما ظهر منها، مگر زینت هایی که آشکار باشه. خب پس بدن زن زینت است. دو، بخشی از این زینت آشکار است و لزومی به پوشش آن نیست. این زینت آشکار کجاست؟ این زینت آشکار در خود قرآن، نه اون آیه که خوندیم تلاوت کردیم، نه در این آیه اشاره به آن نیست. حالا قسمت سومش هم میخوانیم تا بعد برگردیم. پس یه مستثنا داریم، یه مستثنا منح داریم. مستثنا زینت های آشکار. پس دو جور زینت داریم، زینت پنهان، زینت آشکار. زینت پنهان مثل تمام بدن زن، الا اون زینت های آشکار که هنوز بر ما مشخص نیست. خیلی راحت بگم مصداقی که الان در اندیشه رسمی هست گفته می شود زینت آشکار صورت است و دو کف دست است، همون مقداری که دستکش به دست میکنیم، همون مقدار میتواند آشکار باشه. خیلی حالا بیشترم بخوام بگذاریمش و قدمه این تا قوزک پا، از پایین تا قوزک پا، این مقدار الا ما ظهر منهاست. این فی الواقع تفکر رسمیست. اجازه بدید خواهم گفت اینو میشه به قرآن نسبت داد یا نه. لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، مگر زینتی که آشکار است. وَلْيَزْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، بزنند خمارهای خود را بر سینه خود، یفکنند پوشاک خود را بر سینه هایشان. جیب، گریبان، معنای تحت لفظیش شکاف. خب این میتواند شکاف های اون لباس های ندوخته ای باشد که اشاره کردم، میتواند اشاره به گریبان زن باشد، به سینه زن باشد. به هر دو احتمال هم میتواند داشته باشد. یعنی خمار چیست؟ باز همون مشکل رو که ما در مورد جلباب داشتیم در مورد خمار هم داریم. این چیزی کوچک پارچه کوچکتر از جلباب است. اما این که لزومن چیست؟ آیا بر سر میافکنن؟ بر شانه میافکنن؟ بر نیمتنه بالا میافکنن؟ همه این احتمال ها درش هست. اما نکته مهم این که حتی منظور چیزی باشد که بر سر میافکنن، آن چیزی که در این آیه به صراحت گفته شده است این است که این خمار میباید سینه را بپوشاند. اگر نگوییم علاوه بر سینه، اون شکافهای لباس ندوخته را هم بپوشاند. کسانی که از خمار صرفا روسری فهمیدن اینجوری ترجمه میکنن که میباید روسریتون اونقدر بلند باشد که این لبه های روسری پیوسته سین تا روی سینه پایین بیاید و اون را بپوشاند. این بالواقع تفسیر اونها از این آیه. اما با اون توضیحی که دادم به نظر میرسد که این آیه صرفاً این رو میخواد بیان بکند: زنان زینت خود را مگر زینت آشکار بپوشانند. و یکی از مواضع از زینتی که درش بیش از بقیه مواضع به علت کثرت ابتلا ذکر شده است سینه بوده است، که گفته شده است که اون جزء مواضع زینت است که حتما میباید پوشیده باشه. دو گونه این آیه را میتوان تفسیر کرد. ببینیم کدامش واقعا خود آیه میدوند فارغ از روایات و فهم ما. گونه حد اکثری این است که بگوییم که اون زینت آشکار، همون مسئله وجه و کفین است که عرض شد و از قرآن نیست، اگر باشد از روایات است که در مورد روایات و صحت و اعتبارش هم بحث خواهم کرد که به چه میزان قابل اعتناست. و بعد این که اگر منظور از ولیضربن به خمور هن علی جیوب هن مسئله پوشش مو و سر باشد، این آیه صراحتی در آن ندارد. نهایتش گفته شده است این خمار را به سینه هایتان بزنید به گونه که سینه ها را پوشانیده باشد، یعنی زیر گردن مشخصا بالای سینه پوشیده باشد. خود سینه هم جز زینت است یقینا. این موضع قرآنی است. اما این که اونها میخوان استفاده کنن این خمار دقیقا منظور روسری است، روسری هم اینقدر بلند است که پایینش باید به اندازه باشد که سینه را بپوشاند، این ذهنیت ممکن است به آیه نسبت داده شود اما صراحتی در آن نداره. انصاف مطلب این است که ظهور هم در آن نداره. تلمیحی هست، اشاره هست، اما نه صراحت است نه ظهور است. اما اون چیزی که آیه میگوید و فی‌الواقع اگر بحث عرفی بخوایم بکنیم همین است، گفته زینت هاتان را بپوشانید مگر آنچه که ظاهر باشد از زینتتان، و اون پوشاکتان میباید سینه تان را پوشانیده باشد. خب این زینت چیست؟ میگیم بسیار خب تمام بدن زن زینت. ما زهرم اینها در زمان نزول آیات این چه بوده است؟ آیا در زمان نزول آیات ما ظهر منها به معنای همین بوده است که ما امروز تلقی میکنیم؟ یقینا نه، یقینا نه. با اون تصویری که من عرض کردم در صدر اسلام، مازهرنین های زمان پیامبر بسیار گسترده تر از این بوده است که ما امروز میخوریم. نزدیک است بگوییم مازهرنین ها در اون زمان شبیه همون حجاب قانونی است که در اول سخنم ذکر کردم. اما این رو به قرآن نسبت نمیدم، میگم مازهرنین ها میباید در بگردیم به لحاظ تاریخی اثبات بکنیم که آیا مثلا این است که از بالای سینه تا زانو و از آرنج به پایین این مازهرمن هاست، و آیا این صرفاً فقط مازهرمن های زمان و مکان صدر اسلام است یا در هر جای مازهرمن ها قابل ذکر است؟ این آیه این ظرفیت را دارد. بنابراین اون چه که من از این آیه میفهمم این است که یقیناً میباید مواضع زینت زن از پایین گردن تا زانو به خصوص بالای سینه پوشیده باشد. این رو به هیچ وجه کمتر از این رو نمیشه به قرآن نسبت داد. به جا بشن. بیش از اینها قرآن دلالتی به بیش از اینها ندارد. احتمال آن هست به شرط این که ما خمر و جلابیب را مشخصا روسری معنا بکنیم. و تازه اونها هم صراحتی در این معنا ندارن. به علاوه حالا این آیه موارد محارم رو هم ذکر کرده که بحث دیگه‌ای. بر صورت من فکر میکنم نکات اصلیم رو از این آیات عرض کردم. وقتم هم بیش از اون مقداری که پیش بینی کردم گرفته شد. بقیه مباحث رو در ضمن سوال جواب ها دنبال میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.